أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشاته لباطیل و دامغی سولاته لذالی بلا تو خدا من به نامه 31 رسیدیم. امروز جلسه 18 و علم یا بنی ان احدا لم ینبه عن الله کما انبه عنه رسول. خب اونچه که امروز بحث میشه یک سری مباحث اعتقادی است که به فرزندان باید منتقل بشه و به همه جوانان و به خود ماها. اما این مباحث اعتقادی نه اینکه فقط در ذهن بماند، یک جوری است که تغییر رفتار میاره، آثاری دارد. فعلاً بدان پسرم که هیچ کس خبر از خدا نداده است آنگونه که رسول خدا خبر از خدا داده است. نکته ها می داند، درس ها دارد، مطالبی حضرت رسول دارد که هیچکی دیگه ندارد. در سوره نساء آیه 113 آمده و انزل الله علیک الکتاب والحکمه و علمک ما لم تکن تعلم. خدا کتاب و حکمت به تو داده ای نبی، به آموخته هایی داری که نمی شد یاد بگیری. و کان فضل الله علیک عظیما، بسیار تفضل خدا بر تو کرده است. خب ادامهش فرض به رائدا و الی النجات قائدا. از راضی باش که این رسولش رسول خدا رائد باشد. رائد به کسی میگن جلوتر میرفت، جلوتر از کاروان میرفت، جای مناسبی از نظر هوا و فضا و آب و سبزه پیدا میکرد، بعد برمیگشت میگفت که سرگردان نشوید، فلانجا آماده است، بید بید راه بلد بود. راضی باشید که پیغمبر رائد باشد، رفته از این مسیر را. فیلن نجات قائد، راضی باشید که اون منجی باشد، رهبر نجات شما باشد. سوره اسراء آیه 1، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. خدا عبدش را محمد صلی الله علیه را در شبی از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد و از اونجا به معراج. لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير، نشانش بدیم چه چیزهایی دیده، این راه را رفته، این راه را. پس بذارید عرفان را هم از کسی که این راه را رفته بپرسید. مباحث عرفانی هم اگر میخواید بگید از یک رائدی بپرسید که این مسیر را رفته هست، عرفان نبوی، عرفان علوی. در خطبه 155 از خودش هم حضرت مطرح میکند فإن اطعتمونی، اگر شما اطاعت از من کنید، فإنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، من به خواست خدا شما رو به راه بهش میبرم. و این کان ذا مشقت شدیده و مذاقت مریره، سخت است، تلخ است، سختی ها دارد، تلخی ها دارد، ولی همین راه رو ما رفتیم و بلدیم و میبریم. خب علی و نبی، رائد و قائد، منجی ما و راه بلد ما، اینو هستن. فعنی اینجا از خودش حضرت میگوید فعنی لم آلو که نصیحت، من هیچ کوتاهی نکردم در مورد شما از نظر دلسوزی. نبی و علی اینا با همند، هیچ کوتاهی نکردم. حضرت علی فرمودن که از رسول خدا شنیدم مکرر میگفتند انا و علی ابا و هذه الامه، ما و من و علی پدران این امتیم. پس این نامه برای همه ما هاست، که فرزندان علی هستیم. و لحقنا علیهم اعظم من حق ابوی ولادت، حقی که نبی و علی بر ما دارند از حق پدر و مادرمون بیشتر است. دلیل می آورد تا انها ننقذهم ان اطاعونا من النار، اگر اطاعت ما کنند، حضرت علی فرمود اگر اطاعت ما کنند نجاتشون می دهیم از نار به دار قرار، به یک جایی که مستقر بشه. دنیا هم گاهی جهنم است، دنیای هم آرام بهشون میدیم، آخرت هم یک آخرت دار قرار بهشون میدیم. خب نجاتشون میدیم، ما منجی هستیم. و نلحقهم من العبودیه به خیار الاحرار، و ما از بردگی اینها رو میبریم به آزادگی، حریت بهشون میدهیم. هیچ کوتاهی نکردیم. پس علی و نبی سلام الله علیه ما آمدند که ما حریت بدن، زندگی آزاد منشی به ما بدن. گفت هر که او را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. و اینکه لن تبلغ فی نظر لنفسک و اینجه تحت مبلغ نظری لک. ما هر چقدر تلاش کنیم ما قدر خودمون رو نمی‌فهمیم. انسان ملکوت در اون هفته است. علی میدانه ما که است. اگر دست ما رو نگیرد بدتر از حیوان میشه. هر چقدر دلتونم برای خودتون بسوزه، هر چم تلاش کنید، هر چم فکر کنید، هر چم درس بخونید، هر چه تحقیق کنید، شخصیت انسان رو شما نمیشناسید. به اندازه ای که علی میشناسد به صراحت ازت میگه و اینکه تأکیدن بگویم شما لن تبلغ، هرگز نمیرسید، تا ابدیت هم نمیرسن. به نظر لنفسه که شخصیت انسانی خودتون باید دقت کنید. و انرژی تحت اگرچه خیلی هم تلاش کنید نمیرسید مبلغ نظری لک، به حدی که من نظر در مورد شما دارم. این از همون موارد است که حضرت سخت بشه بگه علی که هیچ به خودش مطرح نمی کند، آره جب باید خودش مطرح کنه. در جلسه 15 شرح همین نامه این مطلب رو داشتیم که حضرت می فرمد فکان احکام و ذالک الا ما کرهت من تنبیه کله احب و الی من اسلامی که الا امر لا آمن علی که به الی که. خب یک حرفایی باید بزنم درم سخته، از این طرف اگر نگم شما به هلاکت میرید. با این که سختمه میگم که شما رو نجات بدم. این از اون موارده که سختشه ولی به نجات ما میگه. شما نمیدونید چه ارزشی دارید، هرچی هم فکر کنید نمیفهمید، تا قیامت هم نمیفهمید. پس بذارید ما بیان تو میدون به شما بگیم چه کنید. خود به 165 مراجعه کنید. بحثای تربیتی قشنگ اونجا حضرت دارد. یه تأسس صغیر رو کن به کبیر رو کن مرتبط به بس میخوان بگیم. 4 تا اصل مطرح میکنم برای تربیت. اولیش اینه لیه تأسس صغیر رو کن به کبیر رو کن، کوچکا بزرگی انتخاب کنید، اسوه انتخاب کنید، الگو داشته باشید. بچه همون هم یاد بدیم یه الگو. از اینجا الان حضرت نبی را سلام الله به صلوات و علیه مطرح میکنند، خودش رو مطرح میکنند. این 4 اصلیت اصل صغیر رو کن به کبیر رو کن. باید یک الگویی که در حقیقت یک هدف است و با راهش و روشش و انسانش، این تأثیر داره رو جوانا. دیگر لیر اف کبیر رو کن به صغیر رو کن، محبت بزرگان، چه از نظر سنی، چه از نظر شخصیتی، چه از نظر علمی، محبت کنید به کوچکترها. با زور که نمیشه طرف رو آورد توی راه، محبت از طرف بزرگان، علما، پدر، مادر، از اون طرف الگو سازی، الگو گرفتن، تأثیر کردن، این دوتا. بلا تکونو که جفات الجاهلیه، مانند جفاکاران جاهلیت نباشید. ناف دین یتفقون، فهم دینی نداشتن. بسید بچه‌مون مسائل دینی رو فهم کند، نگه مسلمانم شناسنامه ای. یعنی چه فرقی میکند؟ ما این ور به دنیا آمدیم شیعه هستن، اون ور به دنیا آمدن لائیکن مثلا. ما بریم بهش، او برابد به جهنم. خب پس معلوم میشه فهم دینی نکرده. مثل جفاکاران جاهلیت نباشید که تفقه دینی نداشتند، ولا ان الله یعقلون، و تعقل خدایی نداشتند، عقلشون رو به کار بندازن در مسائل اعتقادی. پس شو چهار مسئله: تفقه دینی، تعقل مذهبی، الگوگیری و دیدن محبت از بزرگان. اما اگر نه چه میشه؟ مثل جفات جاهلیت میشه که تفقه نیست، تعقل نیست، الگو نیست، که قیز بیزن فی اداهن یکون و کسرا وزرا و یک رجوع هزانها شر را. جریانی است که شترمرغ با پای خودش تو اون صحرا تخمای خودش رو جا به جا میکنه، بعد میره، میره کجا؟ میره تخم مینشیند، چه بسا اون تخمی که مینشیند تخم افعی باشه، مینشیند که او چی میشه؟ باز میشه. میگه مثال اینه، اگه شما به فکر بچهاتون نبودید، رهاشون کردید، تعقل بهشون ندادید، و چی میشه؟ این فاسد میشه، اونی که باز میشه، بعد میبینی چی شد؟ این عفی از کار در آمد. مانند پوست اون تخم مرغی که توی سرزمین، حالی تخم مرغی میبینید، بشکنید، شاید تخم مرغ تخم شترما باشه، نباید میشستید، لش کنید، بعد میبینید چطور مرخی روش نشست و افعی از کار دارم. اگر الگو نباشد، اگر از اول محبت بزرگتران نباشد، اگر تعقل تفهم نباشد، این بچه ها افعی میشن تو جامعه. لذا حضرت مطرح میکنه نبی را، علی را، خودشو و علم یابونه و بدان بسرم. خب یه مقدمه بود که الان از ما یاد بگیرید. حالا وارد بحث و بدان پسرم، انه لو کان لربک شریک، اگر خدای تو شریکی میداشت، لعتد که رسول و رسولان و اون میامدن. بس توحید خدا یکیست. به چه دلیل؟ به دلیل نبوت. از نبوت میشود به توحید رسید. از خیلی جاها میشه ثابت کرد که خدا یکیست، یکیش نبوت. این همه پیغمبر آمدن گفتن خدا یکیست، اگر دومی در کار می بود چرا او ساکته؟ باید بگی که نه، دروغ میگه، خدا دو داشت، من هم هستم، یک رسول هم او بفرسته. این استدلال خیلی ساده است، یک بچه 5 سال هم میفهمد، اول ابتدایی هم میفهمد، ولی این استدلالات مرحله پیچیده تر هم دارد. بس به فهم دارم که کم کم پیچیده ترش هم خواهیم گفت. و لرأیت آثار ملکه، و شما حتما می دیدید آثار ملک او را که چی خلق کرده، سلطان او را، قدرت او کجاست. و لرأفت عرفت افعال او و صفات او، خب صفاتشو بگید، او خدای دوم چه صفاتی دارد، افعالشو بگید چه کار کرده است. سوره مؤمنین آیه 91: متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، خدا نه فرزندی دارد نه خدای دیگری هست. اذن لذهب کل اله به ما خلق، اگر خدای دومین بود خب میرفت به طرف مخلوقاتش. خب کو این نبی میابد میگفت این عالم من است. اما همین مسئله خیلی پیچیده‌تر هم هست، همین سادگی نیست. خب یه رسولی هم میامد. ببینید رسولی انبیایی 22 آمده لوکان فیه ما آلهه، اگر میخواد چند خدا باشد الا الله، نه یک خدا، نه فسدت و آسمان و زمین به هم میاد. و سبحان الله رب العرش عما یصفون، خدا منزه از این حرفایی که میزنن. خدایی که دوم داشته باشه ناقصه، اون نصفه دیگر رو نمیتونست انجام بده، این ناقصه، اون جایی که اون خدا هست این نیست، پس همه جا نیست. خب اگر خدایانی میبود در زمین و آسمان، زمین و آسمان ها به هم میریخت. یه مثال میزنن میگن اگه آشپز دوتا بشود آش یا شور میشود یا بی نمک، نه خیر، آشپز ده تا میشود آش خوبی هم تحویل میدن. یه دلیل دیگه داره که به هم میریخت. ببینید خداوند فیاض مطلق از فیض میدهد به حسب قابلیت طرف. هر کسی قابلیت داشته باشد فیض رو میگیرد. یه مثال تنظیم شدهش مثل نور به همه خانه ها می آید، پنجره باز نکرده. هر کس پنجره در جهت نور باز کند نور وارد خانهش می شود. از ناحیه نور مشکلی نیست، از ناحیه اون خانه است که پنجره باز نکرده. این معلوم شد. خب حضرت رسول ما صلی الله علیه قابلیت پیدا کرد بشود خاتم الانبیا. خدا فیاض و مطلق است، این را نبی کرد. خب خدای دوم من باید همین شخص را نبی کند، میشه دوتا. باز هر کدوم را چون قابلیت داشته باید این هم بشود دوتا، او هم بشود دوتا، میشه بی نهایت و تمام. همه جا پیغمبر، همه جا خورشید، همه جا زمین، نمیشه که به هم میریزد. خب پس ما بس خدا و نبی رو با هم داریم میگیم، لذا از این راه وارد میشود که خدا یکیست به دلیل نبوت، یک دلیلش. چرا؟ چون آثاری میخواد از هر دو حضرت بگیرد. ولیکن نو اله واحد، ولیکن خدا یکیست کما وصف نفسه. ببینید یکی از فرقهایی که بین فلسفه و کلام از این است، در فلسفه در بحث وجود مباحثی مطرح میشه و میان جلو مباحث خودشو میکنن، میاد کار به دین ندارن، مرشکنی هم میکنن. فلاسفه بی دین هم مادر که ملحدن، خدا رو قبول ندارن. در بحث کلام نه، مرز بندی دارد، استدلال میارد تا مرز آیات روایات معتبر خط قرمزی دارد، اون برتر نمی رود. اون چه حضرت تا اینجا آوردن بحثای فلسفی بود، حالا یک بحثای کلامی. کما وصف نفس و همونطور که خودش را خدا توصیف کرده از آیه میارد. مثلا سوره بقره آیه 163 و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. خودش داره خودش را توصیف میکنه، یک خدا بیشتر نیست. سوره مؤمنون آیه 117 و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به. هر که خدای دیگری را میخواد بخواند هیچ دلیلی نمیتونه بیاره، دنبال یکی دیگه میره، چه کاری از اونا ساخته است. سوره آل عمران آیه 18 شهید الله انه لا اله الا هو، خدا شهادت میده که خدا یکیست. و الملائکه، ملائکه هم شهادت میدن. و اولو العلم، امامان، پس علمی هم هست. پس خودش هم توصیف کرده، خدا هم استدلال دارد هم توصیف کرده. خب اما اعتقادی که تأثیر گذار باشد، لا یزاد فی ملکه احد ولا یزول ابدا ولم یزل، در ملک خدا احدی به تضاد بر نمی خیزد. جای دیگه نرید، دیگه خبر نیست. از آینده هم نترسید، لا یزول ابدا ولم یزل، بعدن هم خدا هست، از بین نمی رود، پس همیشه بقیه بیچارن و هیچکارن. کار بردیست. یکی دیگه تهدیدتون نکند، نگید آینده چنون می شود چنان می شود. تا اینجا فرمودن خدا یکیست، نبی هم آمده، نبی وجود نبی هم دلیل میشه خدا یکیست. نتیجه بگیریم، حالا کار بردی. ببینید وجود خدا توش بحثی نیست. انبیا نیامدن به این خدا هست، تو فطرت هاست که خدا هست، آمدن بگن خدا یکیست، دعوا سر همینجا شروع میشود. تا گفتن خدا یکیست یعنی اون سلطان بیکار است، هیچ کار است، خوشش نمیاد از اینا. طارق محاربی میگه که یه بازار کوچکی بود، بعد حضرت در اونجا میامدن میگفتن یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، شما اینو بگید لا اله الا الله رستگار میشه، الان هم بگیم رستگار میشه. اما گفتنی که پاش رفتار باشد، یک خداست، هر جا نریم، به دیگران توجه نکن. حضرت که میفرمود خدا یکیست و ابو لهب یتبعه و یرمیه بالحجاره، اینجا بود که ابو لهب میامد دنبال حضرت سنگش میزد، میگفت یا ایها الناس لا تطیعوا فانه کذاب، مردم به حرفش نکنید، دروغ میگوید. بحثای اعتقادی باید یک راهی رو برای ما روشن کنه که بفهمیم چه کنیم. این سخن حضرت رسول رو ببینید، اربان من کن فی کان فی نور الله العظم، چهار چیز است، هر که داشته باشد در نور الله العظم است. یک، در وقت تصمیم گیری شهادت بدید لا اله الا الله و محمد رسول الله، اینه در وقت تصمیم گیری. ما در تصمیم گیریمون پسند غیر خدا رو نباید در نظر بگیریم، فلانی خواسته او رو خواهم جوری تصمیم بگیریم او خوشش بیاد، خدا ناراضی، این که نمیشه. این تأثیرش یه نوره برای ما، اینجوری تصمیم بگیرید. چهار چیز هست در نور الله اعظم، یکی در تصمیم گیری شهادته، یکی در مصیبت های انا لله و انا الیه راجعون، یکی اگر خیری رسید الحمدلله رب العالمین. پس تصمیم ما نکنند، تهدید ما نکنند که بعد پناه به اینها ببریم، تمجید از اینها بکنیم. در وقت خطا استغفر الله ربی و توب الیه، راه رو خدا مشخص کرده، همون راه را می رویم، خطا کردیم از خدا استغفار می شویم، به راه این آقایان نمی رویم که بعد از اینها عذرخواهی بکنیم. این نور و این جاده‌ای که نورانی در مسیر ماست، اینه مسئله اعتقادیات ما. در تصمیم گیری خدا پسندانه، نبی و علی پسندانه تصمیم میگیریم، تحلیل و تطمیع هم نمیشویم که بخوام از یکی تعریف کنیم یا به یکی پناه ببریم. ما هم این مسیر خدایی رو میریم، اگه اشتباه کردیم عذرخواهی میکنیم، مسیر اونها رو نمیریم که بعد از اونها عذرخواهی بکنیم. خب کدوم دیکتاتور حاضره با این نور الله العظم؟ اول قبل الاشاغل و اولیه، اول بوده خدا قبل از همه چیز، اما کلمه اولیت رو به کار نبرید. آخر بعد از همه چیز است، بدون نهایت. این نقطه پایان نه، این اولیت و آخریت، یعنی واجب الوجود است، به این معناست. زمان پس از حرکت جوهری مفهوم است، اگر حرکت شب و روز و ماه و خورشید و حرکت نو و کهنگی نباشد، دیروز و فردا معنا ندارد. این روایت رو ببینید، یکی آمد نزد علی علیه السلام گفت این المعبود، خدا کجاست؟ خب کجا یعنی به جایی؟ این بعد از این که یک مکانی خلق بشود این سوال فرض میشود. پرسید این المعبود، خدا کجاست؟ حضرت فرمود لا یقال له این، نگوید این، لأنه این العینی، اصلا این را خدا خلق کرده. وقتی ماده خلق شد، مکان خلق شد، وقت معلوم میشه کجا. رو خب کیف چگونه است؟ کیفیت رو خدا خلق کرده، اینجوری که نمیبرزن. پس اول و آخر بودن معنی واجب الوجود بودن، نه به این معنا که خب حالا یک اول زمانی پایان زمان، اینجوری نه. عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بصر، خدا بالاتر از این است که ربوبیتش ثابت بشود با احاطه قلب. انسان تو توهمات خودش، تصورات خودش خدا درست کند یا ببیند. خدا محسوس نیست که ببیندش، و خب یا ذهنیت ما چی میتوند بسازد؟ ذهنیت ما میتونه وهم بسازد. و همچی از محسوس یک نامحسوس رو تصور کنید. جن نامحسوس است. حالا یک چهار حیوان سر هم کنید، ترکیب کنید، بگید جن این شکلی است. از آنچه دیده اید میخواید یک غیر محسوس را احساس کنید و تصور بکنید. این که نشد، صحیح نیست، سن غلطه. حکمت 462 سؤلت عن التوحید و العدل، از خدا پرسیدن، بله از وحدانیت خدا پرسیدن، از عدالت خدا پرسیدن. سؤال عن توحید و العدل، پرسیدن که توحید چیست از علی علیه السلام، عدل چیست؟ فقال التوحید و الله تتوهمه، توحید این است که توهم نکنید خدا را. قوه وهم یعنی قوهی که تدرک من المحسوس ما لا یحس، از محسوس غیر محسوس را درک کند. خب خدا ساخته شماست که از محسوساتتون تصوراتتون ساخته اید. او توحید نیست، چون اصلا چند چیز قاطی کردی، از محسوس را داشتی آوردی. محسوسات که یکی نیستن که. اما عدالت چیز؟ الله تتهمه، متهم نکنید خدا را. اگر فکر میکنید خدا بد تقدیر کرده، خب شما عدالت خدا رو قبول ندارید. خدا بد تقدیر نمی کند. سلام منحیه حتی مطلع الفجر، شب قد شب سلام است. خب فعضا عرفت ذلك، خب حالا فهمیدی نبی را، علی را، خدا را، فعل. حالا اقدامات کن. اقدامات از روی اعتقاد کما ین بقیل مثلک ان یفعل، همونطور که شایسته است انسان اینطوری روی عقیده کار بکند، بفهمد داره چی میکنم. حالا اقدام کن. چی اقدام کن؟ خب پس خدای دیگری نیست، تهدید و تطمیع معنا ندارد. فلانی بزرگ است، ما قبول نمی کنیم دیگر. مرد اعرابی در جنگ جمل، 6 ساعت جنگ جمل طول کشید، وسط جنگ آمد گفت که اتقول ان الله واحد، شما نظرتون این است که یک خداست؟ فحمل الناس علی، ادنی با او برخورد کردن، گفتن برو رد کار رو داغا وسط جنگ است. حضرت فرمودن بیتا من بهت بگم چی فرمودن، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. بله، اون چیزی را که اعرابی میخواهد که خدا یکیست، ما همین رو از این آقایان میخواهیم. اگر خدا یکیست دیگه معاویه ها نمیتونن مسلط بشن. میگه نمیتونن طلب و زبیرها مردم رو بکشتن بدن. ببین مسائل اعتقادی رفت تو بحث های تأثیر گذاری. بعدم البته با خود و شخص توضیحاتی دادن که یکی بودن خدا اقسامی دارد، یکی نوعی باشد، بعد یکی بودن به این معنی که خب حالا تک تک از قبول نبس مفصلیست. اما به این نکتهش ما خواستیم اشاره کنیم که اون چیزی که او میخواهد از ما که خدا یکیست، ما همین رو از این مردم میخواییم. ای مردم اگر خدا یکی از تو باور دارید، ما بیا که هستن عائشه دیگه کیه، طلب و زبیر دیگه کیه، شما رو به جنگ نمیتونن بکشوننتون. خب اگر فهمیدید خدا یکیست و نبوت را، مثل شما حالا اقدام کنید که شایسته است انجام دید. شما فی سقر خطره و قلت مقدره. اما کوچک که ما شخص ما در مقابل خدا خیلی کوچک، قدرت ما در مقابل خدا خیلی اندک، اینطوری وارد بشید از اوج نگیرد شما، غرور نگیرد شما را. یک بحثش اخلاقی هستن. اگر خدا رو قبول داریم الله و اکبر، پس خودمان را کوچک بگیریم، نه که سلطان را کوچک بگیریم، خودمان را هم کوچک بگیریم. تلک دار الاخره، سوره قصص آیه 83، تلک دار الاخره، این بهش را نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، به کسی میدیم که فاسد نباشد، به کسی میدیم که علو نکند، عجب و غرور و تکبر و اینا مانع رفتن به بهشت است. پس یه تأثیر اخلاقی هم دارد، اگه خدا بزرگتر است دیگه غرور معنا ندارد. و کثرت عجزه و عظیم حاجته، و به این باور که عجز ما زیاد، احتیاج ما فراوان، احتیاج الی ربه، به هر که نه ولی احتیاج به خدا. خب ففعل فی طلب طاعته، این فی طلب طاعته متعلق به ففعل، حالا همه رو با هم معنا میکنیم. اگر نبوت و توحید را فهمیدی آنگونه که شایسته خودتان است، یعنی کوچکی آخو قدرت نداری، احتیاج زیاد به خدا داری، حالا ففعل فی طلب طاعته، حالا اقدام کن، خدا را اطاعت کن. دیگه تهدید و تطمیع و بزرگبینی افراد و بزرگبینی خود معنا ندارد. من علف نفسه علف ربه، اگر خودش رو انسان بشناسد که هیچ هست، حالا میفهم الله اکبر یعنی چی. شما اقدامات بکنید از نظر اطاعت و خشیه من عقوبتی، از نظر این که بترسید از عقوبت الهی، اون خشیت هم یه خشیت عالمانه باشد. انما یخشى الله من عباده العلماء، نه یک طرز توهمی. و شفقه من سختی، اقدام بکنید که ترس از خشم الهی دارید اما عالمانه باشد. خدا ظلم نمی کند، خدا دستوراتش به خوبی است، نهیش از بدی است. پس این رو بفهمیم، دین خدایی دین خوبی هاست، دین زیبایی هاست. پس ما شدیم هیچ کاره، سلطانم شد هیچ کاره، پس غرور تکبری نکنیم، دستورات خدا رو اجرا کنیم، اما اون دستورات زیبایی هاست. فإنه لم یأمر که الا بحسن، خداوند فقط به خوبی امر میکند. ولم ینهی که الا عن قبیح، فقط از بدی نهی میکند. این رو هم بفهمیم، دین رو زیبا مطرح کنیم و زیبا بفهمیم. این آیه رو ببینید، ما اصابک من حسنتن فمن الله، اگر خوبی به شما رسید از جانب خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، بدی برسد از جانب خود شماست. این بحث های اعتقادی توحید و نبوت و آثار اخلاقی به اجتماعیش. غرور نباشد، تکبر نباشد، عالمانه بیان وارد اطاعت بشیم و دیگه تهدید و تقمی هم فایده ای ندارد. معاویه های که هستن، تلحوز و بیرا که هستن، این گونه یک بابی باز شد درس های اعتقادی، نه که خشک و خالی همی که بس اعتقادی رو مطرح میکنند و باید این چیزی حفظ کنند. عقیده ای که در اجتماع اثر نکند چه فایده دارد؟ و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.